بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته سینما معیار. در برنامه این هفته قصد داریم راجع به احیای مجدد شورای عالی سینما با شما صحبت بکنیم. در همین ابتدای برنامه، در بخش ابتدایی، ارتباط تلفنی ما با جناب آقای احمد نجفی از بازیگران قدیمی و با سابقه سینما ایران برقرار شده. آقای نجفی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام کنم به شما و شنونده‌های سینما معیار.
آقا ما خیلی خوشحالیم که برای اولین بار در سینما معیار در خدمت شما هستیم. بفرمایید از حال و روز سینما، حال و روز خودتون. خیلی کم پیدایید آقای نجفی، چه میکنید این روزها؟
همه حال و روز خوش ندارن توی سینما، من تنها نیستم. من دو تا کار اجرا کردم، همین، کار خاصی نبود که برای هفته بعدت و این چیزا.
بازی و اینا که گذاشتید کنار یا فعلا به خاطر کرونا ترجیح میدید کار نکنید؟
نیست، چیز خوبی که باید قدم داشته باشه، چیزایی که میخورم خیلی بده. اینه که فعلا باید بذاریم بشینیم ببینیم سیاست های فعلی صدا و سیما چه خواهد بود، چه جوریه چه جوری نیست. نوشته ها بهتر میشه نمیشه، همه اینا رو باید ببینیم.
اصلا پس از همینجا بحث رو شروع کنیم. این نوشته هایی که میگید خوب نیست و میخونید و به دلتون نمیشینه.
ما سناریست های خوبی نداریم، تک تک هستن که حالا الحمدلله بعد از مدتی کارگردان میشن، برای خودشون مینویسن. کارگردان های خوبمونم که همه برای خودشون مینویسن و بعدم چیز تازه آدم نمیبینه، همش تکراریه. از این سناریو همش تکراریه، هیچ چیز درستی که جلب نظر کنه وجود نداره. همه هم که به من نمیدن که انتخاب کنم.
آره نه، حالا الان خیلی شخصی نمیخوام سوال کنم، کلی، چون فضای حاکم بر سینما و حالا افتی که خیلی از فیلم ها و سریال ها داشتن و خروجیشو خب داریم میبینیم، حالا قبل از کرونا هم مشکلاتی که سینماگران و سینمادارا با افت مخاطب روبرو بودن خب بهترین شاخصه که این مسئله رو نشون میده. ولی دوست داشتم یه تحلیلی خودتون داشته باشین که حالا این ضعیف شدن نوشته ها و پایین اومدن کیفیت آثار که حالا یه کسی مثل شما، آدم قدیمی و با تجربه‌ای که تو حوزه‌های مختلف سینما رو هم کار کرده، مثلا امروز باید بگه که آقا اصلا چیزی به دستم نمیرسه که حتی بخواد به دلم بشینه.
بله ببینید، خب سالهای پیش من تمام این چیزها رو اختار داده بودم، هست نوشته ها، هست تمام مصاحبه من هست. من این آخر رقابت رو کاملا پیش بینی کردم با توجه به روندی که وجود داشت، نه اینکه دلم میخواست اینجور بشه. من نمیخوام محیط کارم فاسد بشه، من نمیخوام محیط کارم خونسا باشه، من نمیخوام محیط کارم بلا تکلیف باشه. اینا رو چون میدیدم، روندش رو میدیدم، اعتراض میکردم. متاسفانه برخی از آدم ها در درون و در بیرون هیچ وقت توجه که نکردن، هیچ بدتر هم کردن، یعنی به عمد بدتر کردن که منافع خودشون یا منافع مدیریتیشون حفظ بشه. اینه که این چیز تازهی برای من نیست. من اگر کمم دیگه گفتگو میکنم چون فایده نداره. هرچی میگی، هرکی داد میزنی، هرچی اعتراض میکنی، متاسفانه کسایی هم نیستن که پیگیری کنن. حالا انشالله برنامه های این شما اثر گذار باشه. رو این حساب این مشکلاتی که ما داریم از بین رفته سینما و کاملا تعطیله. اگر تک توک کم الان هست، باز به خاطر اینکه حالا یه خورده واکسیناسیون بهتر شده، یه چند نفری میرن، ولی جایی نبوده که متاسفانه پیش بینی کنه. ما همه، ما توی سینما اعتراض و انتقاد شدید به دولت ها میکنیم که چرا پیشگیری نکردید، چرا به فکر نبودید، تو فیلم هامون این انتقادات میاریم، ولی خودمون ماشاءالله ادعای فرهنگی داریم، ادعای دانش داریم، ادعای سینمای جهانی داریم و هیچ کدوم اینها رو متاسفانه پیشگیری نکردیم. همه ما نشستیم که یه رونده و میاد و میره اینجوری، ولی بالاخره این حباب ترکید، به وسیله همین کرونا هم ترکید و الان متوجه هستیم که چقدر زیرساختای ما ضعیف و بی‌بنیانه که با هر اتفاقی ببینید کرونا میاد سینماهای دنیا تعطیل میشه. من این
بله
اینو میدونم، اشکالم نداره، اما زیرساختای قوی که باشه دیگه بلا سر بچه‌های سینما نمیاره. یعنی اینکه اگر ما میدونستیم، اگر کارهای تازه میکردیم، حقوق سنوف رو متوجه میشدیم، این قوانین و سنتی بازمانده از 40-50 سال پیش رو ادامه نمیدادیم و این نکبتی که از نظر اقتصادی سر بچه های سینما آمده خودش گویای همین مسئله است. شما ببینید اینها باید ما سالهای پیش فکر میکردیم اگر اتفاقی افتاد، خدا اینا کرده، شاید زلزله ای، شاید سیلی، شاید سینماهایی که تعطیلن، اتفاقاتی به هر حال میاد، باید چه میکردیم با وضعیت معیشت هزاران نفر که این وسعت و توانایی رو ندارن برای ادامه حیاتشون، ماهانن شاید سالیانه سال یک یا دو نفر از بچه های سینما دارن کار میکنن، اونم اگر شانس بیارن، به دلیل نبود تولید، به دلیل عدم سرمایه گذاری، به دلیل این انحصار طلبی هایی که شده و نتیجهش اینه، هی داد زدین داد زدین، انحصار داره سینما رو میگیره. خب مسئولین سینما از خود همین با همین دوستان دوست بودن و گوش نمی کردن، چون فکر می کردن حالا ما فقط بلدیم انتقاد کنیم، حتی راه حلاش هم گاهی می گفتیم، هیچ کدومشون حتی یک دقیقه ننشست فکر کنه اگر این اتفاقات افتاد این آدم همه اینا رو داره میگه، پاش بایستده فریاد میکنه، علی فایده نداره، الان هم فایده نداره، من در حسب وظیفه دارم اینا رو میگم.
آقای نجفی، من میتونم اینجوری صحبت‌های شما رو جمع‌بندی بکنم که حالا در تشریح این شرایطی که الان داریم، یعنی هر دو مورد رو، یعنی هم داخل اهالی خود سینما و هم حالا مدیریت سینما رو، شما به این هر دو نقد داشتید، ولی میشه اینجوری من نتیجه گیری بکنم که سهم بیشتر رو به خود اهالی سینما میدید و کسانی که جزء خود سینماگرا بودن، حالا چه در مقام تهیه کننده، پخش کننده یا حالا سمتاییه؟
من همینطوره. ببینید من از کسانی هستم، نه در سینما، در هر جایی دیگه، دوستانی که من میشناسن میتونن شهادت بدن، من همیشه همه اصولی که در جامعه ما میشه 60-70% رو مسئولش رو بچه ها میدونم، بچه های اون گروه، آدم های اون، حالا بنگاه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مردم که باید با دقت توجه بررسی کنن، فکر کنن، تحلیل کنن، بعد حرکت کنن. الان من فقط یک کورسوی از امید دارم، با وجودی که معتقدم که این بچه ها بودن، خود همکاران بودن که قصور داشتن، فکر نکردن، ماشاءالله همه هم اهل خارجند و همه میرن و جشنواره و غیره و غیره، اما هنوز نه قوانین اون کشور رو میدونن، شاید اگرم باشن خیلی اندکت و انگشتای یک دست نباشن، نه آینده رو میبینن. اینها رو باید یکی نظم بده، اینجا پای مدیر میاد وسط و متوجه میشیم که آیا بلده یا بلد نیست. آمدن آقای خزایی رو من یک به هر حال تلیعه خوب میبینم،
اون کورسوی امیده اومدن آقای خزاییه.
احسن بیرو درواشی بگم، من تا حالا با ایشون کار کردم، شاید حفظ چندین فقط برخورد داشتم حالا توی اتحادیه های مختلف یا توی جشنواره‌ای که کم میرم ولی دیدم. ایشون از بدنه سینماست، این خودش یک جای امیده. ایشون فکر میکنم با توجه که به شناختی که از شخصیتش دارم آدم بسیار منصفیش، خودش درد سینما رو میدونه، خودش درد اکران خوب میدونه، خودش درد فیلم های ارزشی رو که خودش هم از این فیلم ها تولید کرده، فیلم های خوبی هم بودن، خوب میدونه و کمبودشون هم میدونه، احساس میکنه، باور داره که این بد کمبود باید جبران بشه. این همون چیزیست که اگر محکم وایسن و تمامی اون چیزایی رو که خودشون راجع به من فکر نکنن، راجع به دیگران حتی فکر نکنن، ولی بشینن با اینها کار بکنن، صحبت کنن و نتیجهش رو اعمال کنن، نه به خاطر حرفای ما. مدیر اینجاست که باید بشنبه، تصمیم درست بگیره و اجرا کنه. این تجربه لازم داره، تجربه تهیه کنندگی و بازیگر، شناخت بازیگرا، تولید، بچه های تولید که الان تو بدترین شرایط اقتصادی هستن، اغلب بچه های تدارکات، تولید، صحنه، همه بیکارن یا اگر کاری هم باشی یک دونه است در سال. من چقدر میگیرن که شما تقسیم برای 12 بکنید بتونه زندگی حد اقل را بگذره؟ من شما اینو میدونید، همه میدونن، خیلی از اینا دارن تو آژانس کار میکنن، تو اسنپ کار میکنن، پیک موتوری شدن، آدمایی که 20 سال 25 سال 30 سال سابقه کار در سینما دارن. آدم دلش میگیره که کار باید به اینا تجارب گرانبهایی باشون است. اینا رو آقای خزایی خوب میدونه و من امیدوارم وزیر ارشاد در حمایت از ایشون واقعا سنگ تمام بذاره. بیرو دروسی میگم، این که بل کنه تو هوا یا دوباره چند کلام از یه عده خاص بشنوه، بخواد کارهای دیگه بذارن مدیریتشون اعمال بشه، ظرف یک سال میفهمم ما این همه سال صدمه خوردیم، به خصوص 8 سال گذشته. وقتی کسی از مطبوعات میاد میشینه توی جایگاه سینما، خب این نشون از ضعف وزارتخونه میداد و میده. باید بذارن این بچه ها کار کنن، باید روش تازه پیدا کنن، باید نسبت به تامین اجتماعی و بیمهشون حساس، راجع به تامین خواسته هاشون. ما همین شورایی که این آقایون این همه علیهش صحبت،
آره اتفاقا دارد. میخوام الان بحث رو راجع به همین شورای عالی سینما شروع بکنیم، حالا به عنوان یکی از تصمیماتی که آقای خزایی به عنوان معاونت سینمایی در همون اولین جلسه ای که برگزار کردن با سینماگران خبر احیای مجدد اون رو دادن و همونطور که حالا در دولت دهم بود که ما تجربه تشکیل شورای عالی سینما رو داشتیم و همون زمان هم یه عده موافق بودن یه عده مخالف، تقریبا هم با همون دستبندی یه عده موافق این طرح شدند و یه عده هم میگن که آقا نه این طرح کاری نمیتونه پیش از پیش ببره و همون نقدی که اون زمان بود که فقط در حد مصوبه باقی میمونه. حالا شما راجع به این بحث بفرمایید و حالا تجربیاتی که در اون شما عضو شورای عالی سینما بودید دیگه، درسته؟
بله.
در دولت دهم هم از تجربیات اون شورا بفرمایید و همین حالا با توجه به شرایط اقتصادی که خب قابل مقایسه با اون زمان نیست و خب شرایط به مراتب بدتر هست از اون زمان، این رو برای ما توضیح بفرمایید که اصلا باید تغییر رویهی صورت بگیره یا نه همون ساختار و با همون به اصطلاح رویکردهایی که برای شورای عالی سینما در دولت دهم تعریف شده بود میشه بخشی از این مشکلات رو حل کرد.
ببینید من اولین کسی بودم که نسبت به حالا به قول معروف ماشه رو کشیدم، نه کل طرح و کل جبهه جنگ رو نزدم. من یک داشتیم کار قلبی رو کار میکردیم، اینه یک بار برای همیشه میخوام تو پرونده بمونم. داشتیم کار میکردیم، یک مراسم رسمی بود که آقای چاوز میرفت کشورشون برمیگشتن و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در معیت ایشون بودن. نزدیک بودن، من خواهش کردم که بیان یه سری بزنن به بچه ها، خسته نباشید بگم، خلاصه میکنم. آمدن با اوچ که دیر وقت بود، جای زیاد امنی به نظر نمی اومد چون داشتن ساختمان میکردن، ولی آمدن بعد از جلسه و خلاصه کارایی که شد و اینا، من بهشون گفتم من آیه احمدی نژاد، ما این همه خارج میریم و میاد، شما این همه سفر میکنید، حالا کشورهای دوست، من راجع به امریکا و اروپا حرف نمیزنم، ولی کشورهای دوستی که ما میتونیم، سینما دارن، ما سینما داریم، تنه به تنه میخوره، با تجربه تر میشیم، دنیایی تر میشیم، کارا بیشتر میشه. توی این همه قرارداد فرهنگی و نمیدونم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میبندید، راجع به یک فیلم، یک سریال در اون با اون کشور در سال قرارداد ببندید اجرایش کنیم. ما این توان رو داریم که بریم توی خارج کار. ایشون گفتن یه خورده فکر که اینجوری نمیشه، باید یک چیزی درست بشه.
شورای این چه سالی بود جناب نجفی، میدونید یادتونه؟ این چه زمانی بود؟ بله
این زمان شاید دو سال و نیم مونده بود به پایان ریاست جمهوری ایشون،
یعنی میشه تقریبا حدود مثلا نیمه دوم مثلا سال 89.
بله دقیقا 89، نه 88
92 دولت دهم به پایان
آره،
رسید.
آره آره این همون موقع است دقیقا. حالا با یه 5 ماه 6 ماه این بر اون بر هیچ محاسبه،
در سال 89 بود ولی
آره فکر میکنم 6 ماه بعد اطلاع دادن که شورا هست و حالا منم دعوت کردن و من خیلی خوشحال شدم، چون با توجه به سلایق مختلف تو سینما که لازمم هست، واجبه، این نیست که من بگم فقط یک سلیقه باید حضوره، با سلایق بسیار متنفعی که وجود داشت و متاسفانه کاربری نداشت در خانه سینما، بیرون از خانه سینما، تشکیلات درستی نبود، آدم ها هم از نظر خودشون میخواستن به تصویب برسونن و این دغدغه بود. قرار شد شورای تشکیل بشه که شد، منم حضور داشتم و راجع به سینما برنامه بسیار شایسته ای تا اون تاریخ، الان هم میگم چرا این استارت شد. یکی از چیزهایی که من دغدغه داشتم خانه های مسکن مه بود که به دلیل اینکه خیلی از همکارای ما در بخش تولید به طور مجموع خونه نداشتن، تصویب کردیم. حالا خود من بعد از یک ماه دو ماه که سه ماهی شاید تصویب شد و دولت عوض شد، چون این روزای آخر بود، من آمدم رفتم ارشاد به اون مدیر وقت، گفتم که یک همچین چیزی مسببه قانونی داری، تو رو خدا یه نفره بذاری پیشو بگیره، با حد اقل پول اینا میتونستن بیان خانه دار بشن، با حد اقل، یعنی اگر کسایی که میرفتن از این خانه های مسکن مهر میگرفتن مثلا با 40% پیش پرداخت و قسط پرداخت سود قسطشون 18% بود، ما کردیم اونو 12% پیش قسط رو کردیم 20%، همه اینا نوشته شده بود، تکلیف روشن بود، امضا شده بود، قانون شده بود و متاسفانه ایشون گفت اینا علکی عین جمله شه، اینا پیگیری نمیخواد، حالا من یه نفر میذارم، اون یه نفرم فقط عریضی علکی بود. و
اینو چه فردی به شما گفت آقای نجفی؟
بله
این جمله رو کی به شما گفت که؟
نه این آقایی که الان هم اسمش تو زبون منه، اینقدر من حالم ازش بده که به خصوص سر این خونه ها حد اقل. این اولین نفری
آقای ایوبی؟
آقای ایوبی درست می فرمایید، را کم می کنم، وقت گرفتم و رفتم اونجا برای کار خودم، نه برای همین کار چیز
مسکن مهر.
ایشون گفتن حالا اینا که صحبت شنک، حالا ببینیم، یه نفرم گذاشتن آشناشونم بودن، نمیم دوستشون بودن، نمیدونم از سوابقشون، من هیچی نمیدونستم و ایشون بعد از مدتی هم دیدیم اصلا کم شد.
یعنی این مصوبه برای چند نفر از اهالی سینما؟ حالا
2850 نفر در تهران و 500 نفر در شهرستان‌های مختلف. یعنی مجموعاً 3350 تا مسکن.
این مصوب شده بود که به 3350 نفر از مسکن مهر از اهالی سینما داده بشه از طرف شورای عالی سینما؟
دقیقاً درسته. ببینید شورا بالاخره آرشیوی هست، بالاخره کتابخانه هست، بایگانی هست، همه این مصوبات رو میتونن برن اونجا پیدا کنید. دقیق اون چیزی که به شما عرض میکنم، همه این مصوبات راجع به دانشگاه، راجع به سینماها، این که شهرداری‌ها به هر حال از طریق وزارت مسکن، چون شهرداری‌ها زیر نظر دولت که نیستن دستور بدن، ولی وزارت مسکن نمیان ادارات کل مسکن معذب بشن که جاهای خیلی خوب، زمین‌های خیلی خوب برای احداث سینما، حتی سالن تئاتر و حتی چیزای تجاری فرهنگی جانمایی کنن، تحویل اینا همه پیگیری می‌خواد. متاسفانه این مدتی که اونجا بودیم، خب ما بحث‌های شدید فرهنگی و به اصطلاح کارشناسی راجع به سینما
اون مسکن‌ها چی شد اون وقت؟
همش از بین بردن.
نه یعنی از بین بردن به افراد دیگه ای دادن طبیعتاً دیگه.
ببینید من فقط رو برای این که کسی شورای ریاست جمهوری بالای سرشون نباشه، من رک اینه میگم، پای حرفم هم پای نیستم تا دادگاه اسپیناف. یعنی بدونید فقط میخواستن یک عده گروهی که در خانه سینما عشق به ریاست کشتتشون، ویکنم نیستن، تاریخشون معین، اسمشون معین، اینها نذاشتن، چون میخواستن فقط کسی باره. شورا خوبیش دیم بود که میتونست یک بازوی عالی همکاری باشه. شما مستقیم با رئیس جمهور طرفید، هر کس میخواد باشه، هر کس، شما میتونستید مشکلات سنوف رو بیارید و مستقیم باشون درمیون بگذارید. شما میتونستید روز اول این پیگیری قضیه کرونا برید اونجا تقاضای کمک بکنید، مثل خیلی سنوف، مثل خیلی کارخانه، همه جا همین کارا رو کردن، کم زیاد بالاخره کمک گرفتن، وضع تأمین اجتماعیشون درست‌تر شد و وضع بیمه‌شون درست‌تر شد. آخر این که نمیشه وقتی ما توی سیستمی مثل سیستم مملکت خودمون زندگی میکنیم، باید این سیستم رو بلد باشیم، در اون مکاشفه کنیم، یاد بگیریم، ارتباط پیدا کنیم، کارهایی که دولت میتونه بکنه، نظارتهایی که خب دولت میکنه، کارهایی که خودمون میتونه.
آقای نجفی من الان اینو ازتون میپرسم، فقط اینو چون ازش تا رد نشدیم، این تکلیف 3350 مسکن رو میدونید به کی رسید، به چه افرادی تعلق گرفت؟
آقای ایوبی باز اعلام میکنم، آقای ایوبی گفتن این از این مستندیات و از این مسببات زیاد است. حالا ما میبینیم چی میشه. این جملات گفتم آقا حیفه، بالاخره یک بهانه حقوقی دستتونه، اینو پیگیری کنید. حالا انشالله ببینیم، چشم ببینیم، انشالله درست میشه. خب ببینید 3850 ما که فقط این صحبت 12 سال پیشه، ادهی الان یه نسل تازه هم اومدن، این هم جوونن، جا میخوان، نکردن، نمیخوان بکنن کار سر.
و این افراد خبر داشتن که مصوب شده که بهشون یه مسکن داده بشه؟
مصوبه شورای عالی سینما.
نه میخوام ببینم خود این افراد چطور یه سر و صدایی به پا نکردن، یه اعتراضی
رفتم بهشون گفتم،
آخه این سر و صدایی در نیومد، ما حلال از شما میشنویم.
من شخصا رفتم پیش ایشون، وقت گرفتم رفتم پیش ایشون، همون دو ماه اولیه، یک ماه اولیه، من شخصا، اصلا ایشون اطلاع نداشتن، اشکال نداره، من که رفتم گفتم ایشون که میدونست من از به شورام خبر برم، نه نمیخواستم اصلا.
نه من خود اهالی سینما رو میگم جناب نجفی، همین این 3350 نفری که قرار بوده بهشون مسکن داده بشه، میگم اینا چرا اعتراضی نکردن؟ فقط مثلا شما رفتید این بحث رو مطرح کردین.
باز میخوام بحث باز خواهد شد، بگذارید، چون
یه در حد دو دقیقه میتونید اینو باز کنید.
نخواستن عزیزم،
نخواستن،
جام نذاشتن برای اعتراض کسی. دولت که عوض میشه ما یه شش ماهی هم ما هم اداره گیج و بیش میخوره که کی آمده چی میخواد بگه چی کار کنیم دعوامون نشه فلان مواظبشون باشیم.
گرفتار مصلحت اندیشی شدن.
دقیقاً ولا کسانی که من شخصا ده ها نفر بهشون اعلام کرده بودم، حتی یکی دوتا گفتن آقا بریم اعتراض کنیم، گفتم با یکی دوتا نمیشه، من اعتراض کردم یعنی اطلاع دادم ولی اهمیت ندادم. ولی اونهایی که میدونن مسببه هست. بالاخره ده نفر تو این عده با من بودن، توی اون شورا بودن، هستن. آقای میر باقری هست، آقای جوزانی هست، اینا همه هستن الحمدلله زنده سالم، آقای شورجه هست، کل آدم هست. ولی متاسفانه گوش نکردن. من اصلا اهمیت ببینید از میخواد این یکی از ساختارهای غلط کشور ماست. بیرو دروازی دولت که عوض میشه میرن، بعد دولت بعدی همه چی رو به هم میرسه و بعد اصلا یه کاری میکنه یادی از اون دولت. اگر کار خوب، فقط کار بدش خیلی خوب دوست دارم، ولی یادی بکنن از کارهای خوبش اصلا تو ذهنیست، برای همین فراموش میکنن، میخوان اسم طرف رو نهرن.
بعد آقای نجفی من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، چون بحث خانه سینما رو مطرح کردی. خب حالا اون زمان اون اختلافاتی که بین وزارت ارشاد و خانه سینما رو بود خیلی بحث روزی بود که حالا در همون زمان هم منجر شد به تعطیلی خانه سینما و شاید برخی از این مقابله هایی که با شورای عالی سینما اون زمان شد، این احساس و این تلقی به وجود اومده بود که شورای عالی سینما اومده که جای خانه سینما رو بگیره و حالا یک دو قطبی شکل گرفت، یا این طرف ما با خانه سینماییم یا اون طرف با شورای عالی سینما. الان که حالا یک دهه از اون اتفاقات گذشته، فکر میکنید که اگر خانه سینما تعطیل نمیشد، یعنی ما اون مسئله پیش نمی اومد و در کنار اینکه خانه سینما بود ما بحث شورای عالی سینما رو هم داشتیم، به نظرتون همگرایی بین اهالی سینما بیشتر نمیشد؟
خیلی موز میخوام. متاسفانه اطلاعاتی که از طرف بسته شدن خانه سینما به وسیله حالا دولت و غیر دولتی و افراد شده کاملا اشتباهات، یعنی حرفای عمدی است که برای از بین بردن شورای عالی سینما بود. ببینید دو مورد و انقلاب فرهنگی است، شورای انقلاب فرهنگی
بله،
دو مورد رو ایراد گرفت. این اولین پایش هم اوضاع مالی بود. سازمان سینمایی، حالا اون موقع معاونت سینمایی، کمک مالی خوبی حالا نسبت به بودجهش و نسبت به نیاز خانه سینما پول میداد. ایراد از اینجا شروع شد که زیر حساب اعلام کرد رسید این پولا کجاست، این پولا باید فاکتور ده. حالا هرچی که باید باشه، فاکتور سند هزینه هاست، اینها رو بدن به وزارت ارشاد زیر حساب که اینها رو توی دخل و خرج دولت به عمل بیاره. بحث از اینجا شروع شد، این اختلاف هم. اونا گفتن نمیدی، این پول دادید ما خودمون هزینه همونه میکنیم. دولت میگفت اینجا یک وزارت خونه قانونی، کار اینجوری نمیشه. این بگو مگوار رسید به اساسنامه خانه سینما. این اساسنامه توی شورا برای اینکه باید دوباره تصفیه میشد یا مدتی که ازش گذشته بود باید تمدید میشد، در شورای انقلاب فرهنگی مدتها جای بحث از ثبت استعلام کردن به این ور نوشتن به این ور، همشون، هم شورا هم بچه های خانه سینما. دو مورد داشتن که این دو مورد رو همه دست گذاشتن. یکی این